بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله و بلغاسم مصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد.
اهل بیته المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین الحجت الثانی عشر، روحی و ارواح العالمین له الفدا. مقامات اهل بیت علیهم السلام در بخشهای مختلف محدود به فقط عبادت نیست، همه بخش‌ها رو شامل میشه، حتی مسائل سیاسی رو. لذا ما تقریبا تا هفته قبل سه تا شرط کرد. یکی گفتیم غیر قابل قیاسن، یکی گفتیم چرا قابل قیاس نیستن، چراشم گفتیم. اینا همه بیان نهج البلاغه است، ربطی به بنده نداره. یکیش هم فرمود که اینا اساس دینه، این رو هم شماره گذاری کردیم، گفتیم اینا اساس دینن یعنی چه. لیکن دو تاش امشب فکر میکنم خیلی ضروریه که از زبان مولا امیرالمومنین مردم بشناسن، قدر خودشون رو بدونن، چی بودن الان چی شدن، به کجا رسیدن. می فرماید که و عماد الدین، ببخشید، و عماد الیقین. اهل بیت علیهم السلام تکیه‌گاه یقین مردمه عزیزان. بسیاری از دانشگاهی ها در طول تاریخ دانشمندان به یک یقین علمی رسیدن، بعد از مدتی یقین علمی اونها اصلا پوچ بود، یقین نبود، رد شد. چرا رد شد؟ چون تکیه‌گاه نداشت، متکی به یک شخصیتی که از هر جهت اطلاعات غیبی و غیر غیبی داشته باشه نبود. خوبی ما طرفداران ولایت اینه که اگر به یه چیزی یقین پیدا میکنی، یقین ما متکی به اهل بیت. آقا امیرالمومنین میفرمود که بسیاری از انکارها، بسیاری از تعصبها بیجاست، اما اگر این انکارها و این تعصبها پشتوانش ما بودیم، خطا نمیره، اشتباه نمیره. چون ما پشتوانش نیستیم، انکار تو بیجاست، تعصب تو بیجاست، بی دلیله. لذا سعی کنید تمام محور زندگیتون رو اینجا قرار بدید که اینا عماد دینن، یقینتون متکی به اینا باشه. در قرآن میگه که، قرآن اینجوری میگه، میگه و جهدوا بها و استیقنتها انفسهم، باور داشتن، یقین داشتن، منتها منکر بودن. مگه میشه آدم یه چیزی رو یقین داشته باشه دوباره انکار کنه؟ بله، خیلی ها یقین دارن اما منکرن. انکار دلیل بر این نیست که حتما این آقا یقین نداره، نه، خیلی جاها یقین داره ولی منکر، انکار میکنه، میدانه که این بت کاری ازش ساخته نیست، با اینکه میدونه بت پرسته، میدونه از این اسنام کاری ساخته نیست، از این اوسان کاری ساخته نیست، ولی با این صورت میپرستن. بسیاری از آیان میدونن این شبهات ما واهیه، نباید دنبال این شبهات برن، ولی گرفتارن، تحریک نفسانی میشن، گرفتار تحریک نفسانی هم. خیلی ها گرفتارن. من ذهنم همیشه مشغول میکنه به این طلحه و زبیر. طلحه و زبیر بابا به مراحل یقین رسیدن، اما تکیگاه یقینشون تا زمانی که پیغمبر بود درست بود. بعد از پیغمبر تکیگاه یقینشون شد عمر، ابوبکر، عثمان، خراب شد، شده عایشه، خراب شد. اما سلمان، عمار، مقداد، یاسر، اینا ببین، اینا تکیگاه یقینشون بود امام علی علیه السلام، در تاریخ ماندن، آثار خوبی هم به جا گذاشتن. اما طلحه و زبیر وقتی تکیگاه یقینشون سه نفر شد، جالب اینه که وقتی که آمدن علیه علی قیام کردن، 12,000 سرباز آوردن. اون 12,000 سربار خب ام المؤمنین عایشه رهبری میکرد. اون 12,000 سربار که آمده بودن اون روز در نماز جماعت اختلاف شد، گفتن کی امام جماعت بشه؟ دعوا بر سر امام جماعت بود. طلحه میگو من، زبیر میگو من، این دو تا با هم دعوا کردن. آقا امیرمومنین از دور متوجه بود، میفرمود که کیوهای دعوا بر سر امام جماعت شدن، اینا میخوان خدمت دین رو تقویت کنه. ببین دوتایی دعوا دارن، آقا داره نگاه میکنه، آقا تبسم کرد و چشمش هم جی افتاد به اون اردوگاه. صحابه میدونستن آقا این الله ناظره است، چشم خداست. گفتن آقا کجا میبینی؟ اونجا دعواه. آقا لفخند زد فرمود اونجا دعواه. گفت چه دعوا؟ سیسیت نهج بلاغه است. تو این دسته دعوا دارن بر سر نماز جماعت. این میگه من باید امام جماعت بشم، از تو عادلترم. این میگه من یقین ما اگر متکیه به امام نباشه اینه. فرمود که و عماد الیقین، عماد الیقین خیلی عجیبه. عزیزان من، الان باز هم دارم تأکید میکنم، عقد الفرید جلد 2 صفحه 389 این نویسنده میگه که ابن عباس نقل میکنه، میگه در جنگ نهروان اینایی که علیه امیرالمومنین قیام کردن دارای 4 تا صفت بودن. گوش بدید، دارای 4 تا صفت. 1، لهم جباهن غرهتن لطول سجود، پیشانیشون از بس که سجده کرده بودن پیشانیشون زخم برداشته بود، یا امروزی ها میگن پینه برداشته بود. ببینی خیلی حرفا، آدم این همه سجده بکنن ولی تکیگاهش درست نباشه، تکیگاه سجدهش درست نباشه. 2، فرمود و عیدن کسف صف برکه سفنات الابل علیهم. عزیز دل من، آجون من، دستاشون مثل این زانوهای شتر گره بسته بود از بس که روی سجده رفتن، رو خاک گذاشته بودن. 3، غمسون مرحزه، لباسهاشون مندرس بود، یعنی میگفتن لباس نو باید به تن نکنیم، عارف مسلک بودن، صوفی مسلک بودن. 4، الله اکبر، خیلی عجیبه. بعد و هم مشمرون، یعنی مردمی بودن که مصمم علیه امیرالمومنین، میگفتن علی کافر شده، مصمم برای جنگ با امیرالمومنین آمدن. ببینید یک همچه افرادیه، واقعا هست میکنن. لذا من هیچ گونه حاشیه نمیدم، نمیخوام هم حاشیه بدم، فقط به همه رفقا و دوستانم میگم که یک وقتی یقینتون بیپایه نشه. پایه یقین شما ولایته. اگر دو لب ولایت رو نگاه کنید حله. بالاخره ولایت دارای مشکلاتیه، ولایت گرفتاری های اطرافش احاطه میکنه. آقا امیرالمومنین خیلی گرفتاری کشید، خیلی مشکلات کشید. تو نهج البلاغه مشکلات امیرالمومنین بازگو شد. من یه مثال دیگه این میزنم، یه نمونه ای رو که تاریخ نویس آقای مبرد در کتاب کامل جلد 2 صفحه 116 می نویسه. میگه که زیاد ابن حبیب میگه، یکی از اصحاب امیرالمومنینه، میگه که من یکی از این اینایی که الان اوصافشون رو نقل کردم، یکی از این رو تو جنگ کشتم، اما تو اون جنگ یکی کشتم. بعد خدمت رو عرض کنم که حالا غلامش اسیر کرده بود یا غلامش خودش اومده بود ننوشت، از غلامش جویا شدم، گفتم بگو ببینم این یارون که الان من کشتمش مولاد بود، این خصوصیتش چجوری بود؟ که بهت بگم، روز رو روزه میگره، شب رو به عبادت میگذره. عجب. گفت اینی که من کشتم روز ها روزه، شب رو تو عبادت ببر. سب کنیم. چرا یقین شما خرابه؟ پس روز رو روزه میگیری، شب رو عبادت میکنی، چون یقینت خرابه جهنمی میشه. یقینت نباید خراب بشه. یقین شما الان مراجع اعظامه، یقین شما ولایته، یقین شما بزرگانه، بزرگان دینه، علمای فریقه معنویست، علمای وارسته عزیز. این یقین رو نباید دست بدی. خیلی حرفا میگه من کشتمش، از غلامش سوال کردم این کی بود، گفت کل روزها روزه، من فقط افطاری براش می آوردم سحری، شبا نمیخوابی، شبا تا صبح تو عبادت میکنه. اما تو جنگ امیرالمومنین به دست یکی از سپاهیان نورانی امیرالمومنین کشته شد و آقا رسول خدا فرمود هر کسی علی بکشه او جهنمیه، یا به دستور علی بکشه، قانون کلی رو داد، فرمود به دستور علی بکشه جهنمیه. خب جهنمیه دیگه، قانون کلی رو داد، سنی هم این قانون نقض کردن، اهل سنت هم دادن. یقینتون نباید خراب بشه. آقا امیرالمومنین یه جمله ای داده، میگه ولم یکن لیشتر علی احد غیری، غیر از من احدی جرأت برخورد با اینها رو نداشت. چرا؟ چون اینا به ظاهر عابد، به ظاهر مؤمن، مردم میپرستیدن اینا رو. تنها کسی که میتونست این 12,000 نفر رو نابود کنه که کشور و جهان اسلام بعد از من راحت باشن من بودم. هر کسی میخواست بیاد نمیتونست، من بودم که باید جرأت کردم. خیلی عفوه. منظور امام چیه؟ منظور امام اینه که اینا گرفتار خارجیگری بودن، گرفتار تحجرگرایی بودن، گرفتار اندامه ها و تفکرات خشکی بودن، من بودم که با اینا برخورد کردم، غیر از من جرأت نمی کرد. باور کن جرأت نمی کرد. خیلی سخته. شما نگاه کنید زمان امام رحمت الله علیه منافقین شکل گرفت. امام، مردم امام را مثل امام امیرالمومنین می‌دونستن. امام اینا رو فرصت داد قبول نکرد. بعد از فرصت دست به اینا رو واجب کرد. اینا 17,000 نفر رو کشتن. خب پاسداری رو پوست کرده. این پاسدار رو می‌شناسن، اسمش هم می‌دونن، پوستش کنده، محلی ما بود، زنده بوریدن این منافقی. خب حالا پایی ندارن. شما حساب بکنید تو فتنه 88 آقا نمیتونست، آقا نتونست. چرا؟ چون آقا امام نبود. آقایی میگفت نزنید، کاری نداشته باشید، تا مردم بفهمن. اونقدر برای من این خطبه کش شد که مگه میشه رهبرم گریه کنه؟ محمد تو نماز جمعه دیگه درد دل کرد با مردم. آخر خطبه هم اون خطبه قشنگی ایشون که تاریخی است، آخر خطبه هم فرمود که سیدی به مولا جسم ناقصی دارم، من از سال 32 آماده شهادتم، من از شهادت نمی‌ترسم، اما من نگران خون شهدا هم، نگران خون ولایت هم، نگران خودم نیستم. گریه کرد، همه گریه کرد، مردم ریختن بیرون. ببینید امام اونجا به راحتی گفت بزنید همه رو بیرون کنید راحتی. آقا امیرالمومنین میگه که من بودم این جرأت کردم، غیر از من جرأت نمیکردم، چون من منتسب به پیغمبر بودم، داماد پیغمبر بودم، زندگی منو دیدم، میدونستم من کیم. بارها شنیده بودن علی قسیم الجنت و نار، اینا رو شنیده بودن. لذا همیشه بدانید که همیشه ما امیرالمومنین ندادیم، همیشه امام ندادیم، همیشه آیت الله عظمی خامنه ای ندادیم. همیشه اینا نداریم، باید یقینمون، تکیهگاه یقینمون درست بشه. عزیزان من دستیسه هایی درست شد تو تهران، بسیج ما رو، پاسدارای ما چون علاقمنده به معنویتن، عده‌ای به قصد شفا اینا رو بردن در عرفان، ما خون می‌خوردیم. خدایا این اصلا سواد نداریم، سواد نداریم، یه مهندس عمرانه. خدایا این آقایی هم که اخیرا تحصیل کرده خون میخورد، اینشون خدمت بستنی فروش بود، آمد تو قوم و بعد رفت توی این که کجا خدمت حجتیه، یه کاری گرفت و بعد از حجتیه یک دفعه دیدیم آیت الله معروفش کردن و یا حضرت عباس چون انقدر مدار قشنگ بلد از در بیارن. با چه سال ما تو فلسفه فقه کلاس رفتیم ادعا ندادیم، چیکار میکنن تو شهرستون ها؟ زهر بچه های ما رو پیدا کردن تو شهرستون ها، شروع کردن از عرفان، شروع کردن، قبول کردن، گرفتن زهر بچه های ما رو فهمیدن. ما چقدر هزینه دادیم. آقای اعدام شد، الله اکبر. این آقا توانست تقریبا 90 نفر مرید جمع کنه، 90 نفر مریدی که آمدن تو جمعگران قیام کردن، گفتن امام زمان ظهور کرد، گرفتن اینا رو عمل کن. این آقا تا لحظه آخر کردش میکش، میگو من امام زمانم، بخواه امام زمان که الان دار نمیره که، تا لحظه آخر بهش مخورجه دادن، لخت دادن. های قاضیشون در سخلاق بنده هنوزم میان، گفت تا لحظه آخر 4 سال نگهش داشتن، این توبه کنه گناه داره، این دیوانه هست. و واقعا دیوانگیش با هم ثابت شد. یقینتون رو به فقیه گره بزنید، به هر کسی گره نزنید، به صاحب جواهر یقینتون رو به اینها. مگه میشه آدم 400 نفر تو صف باشن دونه دونه یه نبات بدی شفا بگیرن؟ انبیا این کارو نمی کنن. که شما چقدر ساده اید، من الان اینجا جمع بشید بگم همه تون رو شفا میدم، میشه؟ حضرت عیسی این کار رو نمیکرد. بابا شفا به اسم خداست، ابلغ الاکم و الابرس به اسم ربی. خیلی ببین در اخلاق، من پیشبم تو قوم گفتم جمع علما، در اخلاق به معنای اینه که من چیکار کنم گناه نکنم. تو این هفته میخوام هفته آینده راحت زندگی کنم، چون از هر طرف وسوسه شیطانه، شیطان منو تحریک میکنه، چیکار کنم به معصیت نیفتم. چقدر الان همینجا که من قبل از مغرب دیدار دادم، الان همین امشب 3-4 مورد از اطراف شهرستان اومدن رفتن، چون تو جلسه حضور ندارن رفتن، درگیر ناخالصی های گناه هستن، یا همسر ایشون به یه آقایی متصل شد، یا آقایی به یه خانوم دوتا بچه دار متصل شد، همینجا رفتن الان، گریه میکردن، پدرش گرفت آورد گریه میکرد، پدرش عشق میری خودم پدر پیر رو نگاه میکنم. خب ببینی عزیزان من، ما دنبال اینیم که بچه هاتونو بیارید، خانواده هاتونو بیارید، این آسیبا نیاد. اگر از اخلاق و معنویت و ماه رمضان فاصله بگیرید این آسیبا میاد. حتی روحانیون ما، من تعارف ندارم، امام بسر ما از اخلاق فاصله بگیره چون محل مراجعات سوالات شدی خانوم ها هستن، گیر میکنه. جدی میگن خود خانوم ها همینطور هیچ عقل نمی کنه. تمام هدف ما به خدا قسم عزیزان، آزام الشبات ایرانی، آزام الشهدی، بزرگان، اساتید ما، آزام خوشبخت، آقای دولابی، من آقای دولابی خیلی میرفتم، من آقای دولابی منزلش میرفتم، اون زیر زمین منزلش میومدم میرفتم آقای دولابی، آقای دولابی همینطور بود. به خدا اونا دنبال این بودن که ما پاک بمونیم، دنبال طهارت ما بودن، نه دنبال کرامت خودشون، دنبال این بودن که ما پاک بمونیم. خیلی یقینتون را تکیه بدید، تکیه یقین شما اهل بیت باشن، تکیه یقین شما قرآن باشه. عوضش نکنید این تکیه رو، این تکیه رو عوض نکنید. باور کنید انسان رشد میکنه تو اینجا. ببینید یه سری آسیب‌های اجتماعی هست، اما این آسیب‌های اجتماعی محال میشه، محال میشه و انسان رشد میکنه. آن انسان روش میکنه. شما روایات مهدویت رو مطالعه کنید. خداوند توفیق داد 4 سال جنگران شبای چهارشنبه بحث میکردم جوانی. شما خدمت رو عرض کنم که اون وقتی که جنگران هنوز چیز نشده بود، بحثی یا معروف نشده بود، من با خورشیدی در دعا توسل میکن، حقیر اکثر افتاها حقیر بودم، دور جوانی من بود، حدود شاید 25 سال 27 سال بودم. خدمت رو عرض کنم که ماه رمضان که چند تا ماه رمضان کل 30 روز بودن، من روایات همه رو دیدم. حتی دوره امام زمان تو روایات داره که عده‌ای به خاطر این که تکیه‌گاه یقینشون امام نیست، امام نیست، بر میگردن و امام میگن اصلا تو سیدم نیستی، خطاب میکنن به امام میگه برو تو اصلا سیدم نیستی. اصلا داره عبارت که اصلا تو سید نیستی. شما فکر نکنید که گرفتار میکنم. آقا من توقع ندارم شما رفقا به گناه بیفتید، توقع ندارم، من انتظار دارم، مردم از شما انتظار دارن، از من انتظار دارن. ما بریم تو گناه، ما بریم تو این ناخالصی ها، بده زشت آخر. ما راحت بتونیم تو رقاصی ها شرکت کنیم، ما با آسانی بخواییم تو جشنواره ها برقصیم، زشته دیگه. هر موسیقی حرام رو گوش بدیم برای ما نیست، شأن ما نیست، خونه ما نباید اینجوری باشه. خانم اجازه نداد، همین الان بچه تو تربیت کن. من هر چیزی رو، هر هنرپیشه و بازیگری میارن تو تلویزیون فتوا صادر میکنن. خب یقین شما این بازیگراست؟ یقین شما این حرفاست، این کاراست؟ من از صدا سیما سوال میکنم، شما استفتا کنید از مراجع اعزام، آیا خانم ها میتونن مرده ها را به این صورت نگاه کنن تو همونجا، اون آقایون بازیگرا بازی کنن و بگن و بخندن و زنم بیارن جلو؟ اصلا داریم یک دونه فتوا بیارید حتی از آقا؟ حرام شرعیه. اختلاط زن و مرد، خنده، صدای خنده زن تو مرد بلند بشه، حرام شرعیه. شما استنداب بازی میکنید بعد اون خانم رو میارید، از حرام نیست؟ شما فتوا کن. ما این همه شهید دادیم هنوز اینو نمیفهمیم؟ استنداب های زن باید بیان. یعنی این واقعیت همینه که شما فکر میکنید با این صورت درسته، من نمیگم یه شادی میارید، اما این شادی به چه جرمی؟ با چه جرمی؟ با ترویج معصیت، با ترویج گناه. زیرنویس امروز شبکه خبر رو من نباید این زیرنویسه بدی. میری چند درصد خدمت تو امروز میگذرد حدود نمیم در اون هفته گفتم امروز دیدم زیرنویس آورد تو خبر اینقدر درصد دختران سن فلان زناشویی رو خدمت تجربه کردن. نکنید آبرو ما میده زشته اینه برای ما. والله ما متعجب نیستیم، ما شادتری زندگی داریم. ما تو زندگیمون بچه هامون یه دعوا ندیدن از ما. ما زیباتری زندگی داریم. من الان با بچه ها دارم زندگی میکنم، به خونه همه میرم، یه سرصدا دیدن. چند سال آمدم اینجا؟ 10 سال دارم صحبت میکنم تو پیروزی اینجا. یه با عصبی دیدی؟ مگه ما استنتابیم آقا؟ مگه ما فلان بازی میکنیم؟ عزیزان من چرا این گناه؟ چرا این گناه؟ خوب نیست این گناه؟ جدی هست میکنم آقا. بیا چرا؟ تا اینجا بگیرن عزیزم. چه فعالیت شیخ صدوق رو ده خیلی خوش آمدید. همین که آمدید ممنونم، لطفا تشویق میکنم بچه ها، لطف کردید. خیلی حرفه آقا، حرفه. من بد میگم اینا رو؟ شما روند ما رو داری میبرید به فرهنگ آمریکایی، به ادیان اروپایی. اونا چه خیلی دیدن، چه خیلی دیدن، خیلی ندیدن از این فرهنگ. چقدر از تو آقا شما رو تذکر بده، خصوصی تذکر میده، عمومی تذکر میده. بذارید یک بند بعدی رو بگم. ملجع افراط گرایان و عقب ماندگان. آقا اینو دقت کنید. الیهم یفی الغالی و بهم یلحق التالی. متن آوردی دستتون در نمی. خیلی ممنون واقعا. آقای مزد جلی زحمت میکشه. ببین این سخته ها. یفی یعنی یرجع، یعنی ملجع. الیهم زمین میخواد به اهل بیت. اهل بیت ملجع غالی. غالی یعنی افراطگرا، افراط میکنه. و بهم به وسیله اینا یلحق التالی، یعنی این که بعد این تالی معمولا عقب ماندگان میگن افراد. یه سری افراد در دین معمولا غلو میکنن، افراط میکنن، یه سری هم عقب موندن. ملجع و پناهگاه هم افرادگراها بخوان خودشونو درمان کنن، هم عقب افتاده ها بخوان خودشونو بالا بکشن، مرجعشون امیرالمومنینه. محل مرکز این کار کیه؟ اهل بیت، شاگردان اهل بیت. چه قشنگه این همه جای ترون بنویسه جالبه. الیهم یفی القادی و بهم هم سفا بچه ها بیرون شهرگا. اصلا تو خونه ها صحبت کنی آقا. اونی که درمان میکنه عقب افتادگی اقتصادی سیاسی اجتماعی همه جامعه رو اینا هستن. اونایی هم که افراط جلو افراط ها میستن، افراط گرایی هم میستن اینا. هیچ که جرأت نمی کنه جلو افراط گرایی بیسته. باور کنید کی جرأت می کنه اینا؟ ذوالفقار علیست که دو لبه داره. هیچ دو لبه داره. عجیبه ها، عجیبه. خیلی خطبه قشنگی داره امام سجاد، خیلی خطبه جالب داره. الابل و زمزمه و صفا، خیلی زیباست، عجیبا. الابل و مکته و منا، الابل و من عمل از زکات به اطراف ردا، الابل و المنتها، الابل و هلیه یرجه و صدرت المنتها. من سالی یک دونه خطبه را از حفظ میخوندم در بابل، دیگه الان نفسم نمیاد. توفیق داشتم روز اولی حفظم برای همینه، یه ملکه شد. خیلی جالبه تا اینجا میاد، خیلی زیباست. من ها یه دقیقه یادم آمد. عرب نو من زرب خراتی من خال حتی قالوا لا اله الا الله. بابام کسیه، جدن کسیه، گردن ها گردنهای افراطگرایان دنیا رو زد، با شمشیر زد، تا اینکه مردم فقط بگن لا اله الا الله. همه نگاه میکردن خدایا این همین بیمار نیست؟ سجاد نگاه میگردن رو منبر، این همین مریض نیست؟ مریض چرا حرفایی میزنه؟ خرافی من خرف ای عجیبه. لذا افرادگرایان فقط اینا میتونن بیستن مقابل شون. الان افرادگرایی دنیا کی داره میسته؟ عربستان؟ حاسد علی ما دیگه. الان حال این عقب افتاده های امارات این برای کی داره میسته؟ دخترای مسلمان رو از جهان لخت میکنن، توی ساحل در خدمت دنیا میدن، ساحل امارات دبی. دبی کیف میکنه ساختمونای فلان داره و بچه های ما هم اینجا نقل نباتشونه. دبی خوشگل ها، دبی فلان ها، بابا دختر سران فرار میدن اون بند میدن، ناموسه داره نمیبنده. از این بر بگو، بگو ناموس دزدا، یکی نمیگه ناموس دزدا. این عقب ماندگی نیست؟ عقب ماندگی نیست داره به خدا؟ عقب ماندگی مگه چیه؟ چهار تا ساختمون الان الحمدلله تهران فراوونه، قبلا نداشتیم. الان تهران ساختمونامون بهتر از اونجاست. 25 دقیقه تا ساختمون زخته. شما خدمت اینو نمیگید، میگید ببین اونایی که حتی نمیتونن مواد درسی کشور مسلمان مواد درسی شما باید انگلیسی بنویسید. دخالت ندارن تو مواد نوشتن مواد درسیشون. این عقب افتادگی نیست؟ چیه یه دو تا خدمت تو از کنم که آقا تونل یخی دارم و میرن اونجا دنبال اون تنرها با همساز و اینا، اینجا هم شما هم میتون بزن. این شده قدرت. تنها کسی که میتونه عقب ماندگی دنیا رو رسوا کنه ولایته. و خدا قسم من رفقام در اونجا مغازه دارن، دوستان من غالبا شهر گراش که میرفتن هنوز ارتباط دارن، زنگ میزنن، خمس میفرستن برای هست آقا. وقتی که در میان گراش دعوت هم میکنن، منبر میرم اونجا، ناله میزنن از این قضیه. دخترای تهران، دخترای ایران، وقت اینا نمیگن، میان اینور میگن بله اینجوری داره امارات، اینجوری داره. بابا عقب افتادگی فکری خودت هم بگو دختر، انقدر عقب افتاده ای که شهوت جنسی مگه چی همینجا میتونی انجام بدی؟ برای شهوت جنسی آبرو و آلمان یک ملت رو برباد میدی. میری اونجا حسابی عکس میگیری میداری توی پروفایل خودت و فلان و فلان و بعد ببین چیه. انقدر زیباست دوستان من این عبارت پیدا کرده، اون عبارت ها رو، اون نحنو ها رو. ای خب پس خب پیدا کرده، خوب شد. ببین چه از ظالبه. نحنو نمت الاوسط لا یدرکن الغالی ولا یسببن التالی. آه خوب دست درد نکرد، خوب پیدا کردی. خیلی جالبه. نمت الاوسط یعنی راه میانه. ما راه میانه مردمی. آجر من افرادگرایان اگه میخوان میانه رو باشن باید بیان پیش ما. عقب مونده هم اگه میخوان میانه رو بشن باید بیان پیش ما. میانه رو ماییم، میانه رو معاویه نیست. معاویه دزد دینه. آقا میگه این سارق دینه، میگه معاویه سارق زنتونه، میگه پیروان معاویه دزدان زن و همسر و بچه هاتونن. میانه رو مایی، نگید علی خوشگل، میانه رو اهل بیت هم. حالا یه عبارت دیگه هم داره، میگه نحنو نمرقت الوسطا. نمرقم داریم، یا گاهی میگه که به شیعیان میگه شیعیان کونو انمرقت الوستا، شیعیان میان رو باشید. در دعا هم هست وجعلنا من الغر من النمرت الاوسا، خدایا ما رو میان رو قرار بده. وجعلنا من النمرت الاوسا، نمرقت الاوسا. چه دعاییست، اصلا عجیب این عبارت ها، هیچ چه پیدا نمیشه. البته همه اینا زیر یه آیه هست. کدوم آیه؟ سوره غاشیه آیه 15، و نمارق و مصفوفه، و نمارق و مصفوفه. نمارق میدونی چیه؟ جمع نمرقه هست. این پشتیه، این پشتیه آجونم. پشتی اگه نرم نباشه دو دقیقه نمیتونی پشتی بدی. دو دقیقه چی؟ یک ثانی نمیتونی. پشتی نرمتون مایی، به ما پشت بدید. و نمارق و مصفوفه. رضا میگه اللهم اجعلنا من نمرت الاوسط. شما رو به خدا یه دور این حدیث رو پخش کنید. خدا قسم کاده فقه های ما قشنگه. به این فقه های ما اینجوری به ما درس دادن، دیدی؟ روزنامه‌ای به ما درس ندادن، عمری گوشتون نخورده این حدیث ها. چه حسی باز تو بهش پشتی های ردیف میکنن، بهش میگن نمارق و مصفوفه. الله اکبر. عزیزان من، اگر جلساتی تشکیل میدید ما باشیم، اگر منزلی ازدواج کردید ما باشیم، اگر چیزی میخواید حفظ کنید توی حافظتون ما باشیم، اگر میخواید درس و کلاسی بدید نوشتهاتون ما باشیم، مکتوباتتون ما باشیم. اون بقیه چیزا هم در آوردید اونا رو؟ یه دور بد نیست اینا رو بده، اینا بنویسن یادداشت کنن. بعضی دارن یادداشت میکنن. آقا یک کسی آمد محضر پیغمبر، گفت یا رسول الله، توی بهاره، گفت یا رسول الله پیش شما هستیم خیلی حالمون عوض میشه، بیرون که میریم دوباره بر میگرده. آقا فرمود استعن به یمینه، یه قلم کاغذ بر بنویس، از دستت کمک بگیر که بعدم از روش بخونی. استعن به یمینه. خیلی این عبارت ها عجیبه. 5-6 تا عبارت بهتون دادم، خیلی عبارت اینا، این عبارت ها یکی که داره علامت میزد واقعا نشید. دوستان عزیز من، این که توصیه میکنم به مردم ما که مردم در فقه باسواد بشی، در مکتب باسواد بشی. آقا جون من، به خدا قرآن و نهج البلاغه بسمونه، باور کن بسمونه. قرآن و نهج البلاغه همه وجودمونه. کم بهش مراجعه میکنیم، چند بهش مراجعه میکنیم. من یه مقداری توصیه من اینجاست، همیشه من همین حرف توصیه رو دادم که باید توی این قسمت بیشتر کار کنن، بیشتر کار کنن. ما پنجشنبه شبه ها درس نهج البلاغه داشتیم، تمام شد. یه دو نهج البلاغه رو به ما درس دادن، دستشون درد نکنه علمای بزرگ. خیلی خوب نهج البلاغه، ببین چه حد زیبا عباراته، اصلا نشیدیم این عباراتو. هم سیاست ما را حل میکنه، هم دیانت ما را. این که میگن دیانت ما عین سیاست ماست، امینه سیاست ما عین دیانت ما، یعنی سیاست ما دین ما علیه. هم سیاست ما علیه، هم دین ما علیه. ای خدا، پیروزم پنجشنبه چند شب قبل، شب 19 دی هم گفتم، اون دعوت مصلای پاکدشت که شدم یه بحث علمی کردم، من که سیاسی بلد نیستم، اونجا یه بحث فکر نمی کردم اینجور واسطات داشته باشه، همش بحث قرآنی بود. گفتم چهار تا خدمت مرگه، سه تا مرگ بوی گندش به شما میرسه، یه تونه مرگ بوی گندش به اینا قرآن میگه، یکی مرگ جسده، یکی مرگ فکره، یکی مرگ فرهنگ، یکی مرگ معنویت. جسد اگه مرده بمیره اینجا بذارین دفنش نکنی، شما از بویش اذیت میشید. همون ستا ستا، یعنی مرگ معنویت، مرگ فکر، مرگ فرهنگ، این ستا بمیره، شما خود صاحب اصلی خودش بیچاره گرفتار میشه. دم مرگ بویش انقدر متعفنه، آیاتش خوندم، تو برزخ انقدر متعفنه. گفتم این که میگیم فکر نگران برای همینه، این ستا، این ستا. و من صدیحاً دارم عرض میکنم، اونجا هم گفتم میر حسین موسوی و آقای کروبی گناه کبیره کردن، من یه فقیرم، گناه کبیره کردم که حتی قابل توبه هم نیست. مگه بیان علنا، مگه علنا، مگه مردم ببخشن؟ فکر نمی کنن. چون 96 تا قتل فقط یه جا اتفاق افتاد به دستور اینا، آهن گناه کبیره است. لذا این بوی گند همراهشون هست. میگید نه استفتا کنید از مراجع، اگه بگید گناه کبیره نبود منم حرف هست میکرم، بگید حاج آقا این فتوا رو داد، گناه کبیره است. از اون گناه کبیره یه که بابا شوخی نیست. عزیزان من حواستون جمع باشه. برادران خوب من، آجون من، من بگید ما هم اگه میذاریم متحریا بمیرن، ما مناظره علمی حاضریم، جدلی حاضر نیستی، روزنامه‌ای بلد نیستی، هر کی مناظره قرآنی، حدیثی، فقهی داده افلاد، افلاد داده. ها اینو می‌خواستم بگم، شما رو به خدا قسم در مجلس بعدی به نمایندگان مجلس میشم نصیحت کردم، شما رو به خدا برید کنار، برید کنار، دیگه کار شما نیست، والله کار شما نیست، به خدا کار شما نیست، شما ثبات ندارید. بگید یه 560 70 80 مجتهد از حوزه بیارید. مجلس اول مجتهدین بودن، ببین ما این مشکلات نداشتیم، هیچ کدوم از مجتهدین حقوق نگرفتن. الله اکبر، یکی بودن. والله دیگه کار شما نیست، به خدا ول کنید شخصی ها، کار شما نیست، بدید چند تا فقیه بیاد. ما داریم فقهای ما رو میبرن کشورهای دیگه، فقهای پاکی دادیم، ملت شعار بدید فقها برگردن، فقها دوباره رفتن مسجد، هیچ نیستن الان فقها، هیچ فقیه نیست الان کجا هست. فقط من یه عکس میگیرم با ما، عکس خوب میگیرن، روز دامان میزنن فلا مرجع تقلید عکس گرفتن، تلویزیون هم یه چیزی میگه و تموم شد. والله به خدا قسم، تکیگاهتون فقیه باشه، تکیگاهتون فقیه باشه، عماد الیقین هم اینا، عماد الیقین. والله من فقیهی فقه هایی نشون دادم، همین یما خدا خودش میدونه، نمیتونم بگم بچه هم هستن، یه میتونم بگم، خود خانوماشون تعریف کردن، یک ما گوشت و رنگ رو ندیدن، من پول ندارم، وجود میاد از این وجود گوشت نمیخره، میگه چرا؟ میگه مقلد من نداره. فقها اینجوری هم، فقیر رو شما نمیشناسید. بله الان ما یه فقیه داریم در رأس حکومت، ببین لذت نمیبری؟ فقیه خیلی چیز خوبیه، فقاهت خیلی چیز خوبیه. الان این ماجرا دانشگاه که اتفاق افتاد، این اتوبوسی که اتفاق افتاد، شما که میتونید یک روز 50 تا اتوبوس نو بذارید اونجا، فاقنه ای حیف بر اون غذایی که شما میخورید، 50 تا اتوبوس یک نو میتونید بیارید اونجا، بیارید بچه ها باید تلف بشن. من اسم میبرم، آقای دکتر الکی چرا توجیه میکنی؟ تو دفترت نشستی، در دفتر رو بستی، با همین میشه دیگه، الان چرا میای بیرون؟ خب اون وقت میومدی حیات دانشگاه قدم میزدی، الان چرا میای بیرون؟ هر روز میومدی یه نیم ساعت قدم میزدی، میدیدی معاونت چیکار میکنن، فلان چیکار میکنن. اگه فقیه بود این کارو میکرد، فقیه میومد مسجد نماز، دانشجو همه میدید، میدید وضعیتشون چجوریه، تو نمیایی تو جمع اینا، اتفاق که میفته میایی. با خدا این مردم شما رو نزدن برای خاطر اینکه اینا به ولایت علاقمندن، روزی ولایت دارید همه تون میکنید. مردم اینو میگن، میگن توپ بالا سره، ما چی بگیم آقا بیچاره؟ مردم به خدا همینو همینو میگن، میگه چی بگیم؟ جان داده میگه باشه، حالا یه آقا بنده خودش اون که مقصر نیست، نظام که مقصر نیست، اینقدر مردم ما فهیمن، اما تو حاضر نشدی از اتاق بیای بیرون ببینی این ماشین یه روز میرفتی اقلا توی مقصر اون قسمت تدارکات چی هر چی هست امور فنیه، یه دفعه سرکشی میکردی، یه دفعه نباید میرفتی؟ این گناه کبیره نیست آقای دکتر؟ نباید جواب بدی؟ فکر میکنی تمومه آقای دکتر؟ فردا تازه شروع میشه. مگه اون خطبه نهج البلاغه رو نداری؟ هر کی رئیس میشه اونجا ضامن حفاظت مردمه و فردای قیامت همه رو سوال میکنن خطبه رو بخونم از حفظ. به کی بگی میاد؟ تو که میتونی یک روز 50 تا ماشین بیاری؟ باید بچه ها بمیرن؟ باید خوراک دشمن بشیم؟ خوراک قاتلمون بشیم؟ خوراک شکنجگرا؟ بهایی های شکنجگرا؟ که همین الان از زندان گوانتانامو همین بهایی ها دارن شکنجه میدن، حالا خوش اخلاق شدن؟ تمام شکنجگرای ما شما بودید. حالا بهایی دین خوبیه؟ عماد الیقین، عماد الیقین اینه. به خدا قسم آیه اسم بزرگوارشو خدمت رو از کنم که آش زونی، من یادمه از زندان که آزاد شده بود آوردن قوم، هنوز شاه بود یه تا فرار کرده بود، آوردن قوم تو اون جمع استقبال کردن این صحبت کرد، صحبت کرد اون شب مصیبت از رقیه یه اشاره کرد، گفت این که میگفتن اون یه سر میکشیدن من قبول نمیکردم، خودم هم بالا منبر نمیخوندم، گفت وای خودم تو زندان فهمیدم موی سر چیه، دشمن رحم نداره، خیلی بیرحمه. گفت باز خوبه که گریه میکرد صدای حقیقش میومد بیرون و فکر میکنم الان تو بهش باشه به روحی ازش شفاعت میکنه، هیچ وقت یادم نمیره ما هم گریه میکردیم، ما خب بسیار هم تقریبا 17 سالم بود. این همین خدمت رو عرض کنم که داشتم این شهر میدم، ما خب زندانی آزاد شده بود، میگفتش که وای وای، میگفت از خودم نمیخوام بگم، از لگدهایی که به رقیه زدن از خودم نمیخوام بگم، از سیلیایی که به حضرت زدن، اینا خبیث هم ما هزید این همه سال مبارزه کردیم بیاییم یه حکومت داشته باشیم، این هم میخواه دست ما بگیریم، بچه ها مواظب باشیم اینا بیان اینجوری هست. آش جدی جا نبودی بچه ها ما چکار کردن؟ یه قدم نگذاشتن جسارت به مرقد و رقیه بشه، دیدی بچه ها چکار کردن؟ خودشون تو خونه رقیه جا گذاشتن. چرا رقیه حالا تو خونه هست؟ 300 تا 400 تا نش مردن، رقیه شو فکر کرده که رقیه یه حسین. جدی میگم نمیرم براتون، تعهد میکنیم ما و شما تا جون داریم از امام زمان حمایت میکنیم، از اهل بیت حمایت میکنیم، ولی اگه گرسنگی بکشیم، ولی اگه گرسنگی بکشیم بازم میگیم ما از خون شهدا حمایت میکنیم، ما از عزیزمون رهبرمون حمایت میکنیم، ما متحجر نیستیم، از اون بر قوقاگرها افراطی هم نیستیم، ولی ما میدونیم اگه اون دشمن بیاد اینجا چی میکشه، ما میدونیم کشیدیم، یه مدت کشیدیم، عمری کشیدیم، کم شهید ندادیم. من یه چیزی میخوام بگم نتونید کنترل کنید، خودتونت نداره چون نشنیدید، این آقای بانی هم همین روزه رو امشب نهز کرده، روزه رقیه رو. من یه چیزی میگم فقط یه داد با خودتون، من کم میارم دوتا
نمیدونم چی جوری برم اینو. دیدم تو بختل
دیدم توی هزار روزم آوردن، سندش آوردن، فکر میکنم الان ابتدایی یادم 8 تا یا 7 تا سند دادم.